أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا سلام الله علیه و از گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم و زوار قبر منورش به همین زودی ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت ناچیز یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در آداب زیارت قبر منور سید الشهدا سلام الله علیه بود. به بعضی از آداب در جلسات گذشته چه در پارسال چه در امسال اشاره کردیم. یکی از آدابی که در روایات متعددی به اون تأکید و سفارش شده این است که کسی که به زیارت قبر هر امامی می رود و علل خصوص زیارت قبر سید الشهدا سلام الله علیه باید آنچه که باعث حرکت او می شود و در او ایجاد انگیزه می کند که بار سفر ببندد، سختی های راه را تحمل کند، مخارج و هزینه های اون را هم به جان بپذیرد، اون چه که ایجاد انگیزه در او می کند یکی امر و فرمان و دستور خدا و رسول خدا و ائمه اطهار باشد، دوم آن شوق درونی او نسبت به امام و حجت خدا. و این مسئله مهمی است که نیاز به دقت دارد. یعنی گاهی ممکنه آدم یه رفیقی داشته باشه، این رفیقش بگه پاشو بیا بریم کربلا، سفر خوبیه، خوش میگذره، مخصوصا در ایام اربعین همه جور بهت غذا میدن، همه مدل میوه رایگان در اختیارت قرار میدن، پول برای هتلم نمیخواد بدی، جای خوابم برات فراهمه، تفریحی هم تو را میکنیم دیگه، قدم میزنیم، برای سوختن قند آدم این قدم زدن ها مؤثره، برای سلامتی انسانم خاصیت داره، بالاخره از کسب و کار و زندگی و زن و بچه‌ام که خسته شدی، خستگیتم تو این چند روز برطرف میشه، شنگول میشی، برای کسب و کارت یا درس و بحثت انرژی میگیری، میتونی ادامه حیات بدی. میگه عجب پیشنهاد خوبی، هم فال و هم تماشا، بریم کربلا. به نظر شما چطوره؟ امام رضا سلام الله علیه در یک عبارتی جواب این مدل زیارت رفتن و به همه ما میدن که درسته یا درست نیست. حضرت میفرمایند ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، هر امامی از امیر المؤمنین گرفته تا امام زمان سلام الله علیه، هر امامی یک عهد و پیمانی به گردن اولیا دوستان و شیعیانش دارد که این عهد و پیمان باید به مرحله اجرا برسد. من پیمان ببندم اما به پیمانم وفا نکنم ارزشی ندارد. و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم، اگر کسی بخواد این وفای به عهدی که با خدا و با ولی خدا بسته، این وفای به عهد را تام و تمام ادا کند و خوب هم ادا کند، باید به زیارت قبور امامانش برود. پس اصلا این که بری خوش بگذرانی و فعلا رایگان از تو پذیرایی میکنن، پاهات هم ماساژ میدن، کفشات هم اگه پاره شد اونجا خیاط مجانی هست برات میدوزه و تعمیر میکنه، اینا یه فکرای پرت و پلایی است، یه افکار پلیدی است که انسان را از رسیدن به اون اجر و ثواب یک زیارت تام و تمام باز می‌دارد. فکر کردی قدیما که مردم با پای پیاده از نجف می‌رفتن کربلا این خبرها بود؟ اصلا این موکبا نبود، فقط یک کاروان سراهایی بود، هر چند کیلومتر یک بار مردم آذوقه‌شون رو با خودشون می‌بردن، اونجا فقط می‌رفتن استراحت می‌کردن، حتی گاهی امنیت هم نداشت، یعنی دوزهایی بودن کمین می‌کردن که اموال زوار رو وقتی می‌رفتن تو این کاروانسراها می‌خوابیدن سرقت می‌کردن. مردم گاهی اگه پولی وسیله ارزشمندی همراهشون بود میبردن زیر آشغالا قایم میکردن که اگه دوز اومد دستی به اموال اونها نرساند. با این خوف و ترس و لرز بدون این که کسی از اونها پذیرایی کند میرفتن کربلا. حالا ما تازه این همه شرایطم برامون فراهمه، عراقی ها واقعا شیعیان مهمان دوستی هستن، هنوز مثل اینا تو ایران پیدا نشده. این همه ما ایرانی ها ادعا داریم و گاهی به قول معروف بلوف میزنیم که ما چنین و چنانیم، بسم الله، این همه زائران عراقی میان تو ایران به عشق امام رضا، به عشق امام زمان میرن جمکران، به عشق حضرت معصومه میان قم، ما چی کار میکنیم براشون؟ چه خدمتی ما به اونها میرسانیم؟ برو ببین هتل ها، مسافرخانه ها، مهمان پذیر ها چه گوش هایی از اینها میبرند، تاکسی ها تو مشهد برو ببین چه نرخ هایی از اینها پول دریافت میکنند، که بعضی از اینها نظرشون نسبت به ایرانی ها کلن برگشته. بعضیاشون هم هتلداراشون یاد گرفتن از هتلدارای ایران این همون بلا رو سر ایرانی ها در عراق در می آورند، در حالی که روزهای اولی که این راه باز شده بود با یک عشق و با یک ارادتی با یک اخلاص و محبتی پذیرایی می کردن از زوار ایران. ببین چقدر داری ضربه می زنی با نوع رفتارت به اون نحوه خدمت، به نحوه احسنی که اونها نسبت به زوار امام حسین سلام الله علیه داشتن. حضرت می فرمایند تو پیمان بستی با خدا که حرمت امامت را نگه داری، در زمان حیاتش به زیارتش بروی، از او سوال کنی، کسب علم کنی، کسب معرفت کنی، خمسی زکاتی بدهکاری خدمت امام زمانت تقدیم کنی. که شیعیان مکه می رفتن، از مکه به مدینه می رفتن، قبر پیغمبر رو زیارت می کردن، بعد می رفتن امامشون زین العابدین رو زیارت می کردن، امامشون امام باقر امام صادق رو زیارت می کردن. خب حالا امامشون از دنیا رفته، به شهادت رسیده، دستور اینه ان من تمام الحج زیارتنا. نشانه تکمیل حج اینه که بعد از انجام مناسک حج بری مدینه پیغمبر رو زیارت کنی، بعد قبور ائمه رو زیارت کنی، از اونجا بری عراق قبور ائمه عراق رو زیارت کنی، از اونجا بری مشهد امام رضا رو زیارت کنی. در این صورت زیارت خانه خدای شما می شود یک زیارت تام و تمام. من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم. بعد حضرت فرمود فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم، اگر کسی به زیارت امامان خود برود ولی هدف اون رغبت و میل درونی او باشد، یعنی اون چه که ایجاد انگیزه در او می کند که پاشه بره کربلا، بره نجف، بره کاظمین، بره سامر را، بره مشهد امام رضا سلام الله علیه، اون میل باطنی او نسبت به امام زمانشه، نه این که دنبال یه بساطی و سوری و کیفی و لذتی و مجانی بودن. یعنی چی؟ باید پولتو خرج کنی برای امامت، نه اینکه دنبال فرصت باشی همه چی رایگان باشد، بعد هم اگر رایگان نبود بدبین بشی به یک شیعه عراقی بیچاره که خب اونم زندگی داره، زندگیش باید بچرخه. بعد فرمود نه تنها هدف او از زیارت رغبت باشد و تصدیقا لما رغبوا فیه. ائمه خب تو روایات یه ثوابهایی بیان کردن، یه اجرهایی بیان کردن برای شیعیانشون، از باب تصدیق اون چه که ائمه فرمودن که قیامتی در کار است، که آمرزشی در کار است برای زائر امام حسین یا زائر امیر المؤمنین یا موسی بن جعفر یا دیگر ائمه، تصدیق کنی امام زمانت را، تصدیق کنی امام باقر و امام صادق را، همین حدیث امام رضا را تصدیق کنی. بابا حجت خدا فرموده پاشید بیاید به زیارت قبور ما، تصدیقا لما رغبوا فیه. اگر با این نیت و با این انگیزه به زیارت برود، کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، در این صورت اون امامی که این زائر به زیارتش می رود فردای قیامت شفیع او در پیشگاه خدا خواهد بود. و اینجاست که معنای شفاعت روشن می شود. شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعت اون ارتباطی است که تو با امام زمانت با یک روش درست برقرار می‌کنی. اون معرفت توست، اون وفای به عهد توست، اون التزام‌های
فکری، عقیدتی، عملی و اخلاقی تو به سخنان حجت خداست. خب حقته. یه کسی که یه قانونی رو رعایت میکنه و اون قانون گذار برای اون کسی که اون قانون را رعایت میکند یک جایزه قرار میدهد، یک امتیازی برای اون کار قرار میدهد، بعد اون امتیاز را به او میدهد، این میشه فارتی بازی؟ طبق قانون داری پیش میری. خدا فرموده اگر تو اهل وفای به عهد باشی، امامت را زیارت کنی، سختی هایش را تحمل کنی، خرجی داره بپذیری، تازه تو سفر زیارتی برادر مؤمنت بیپول شده از تو کمک خواسته، کمکش کنی، نه اینکه پول داری بگی ندارم، اونجا دروغ بگی، در سفر زیارتی دروغ بگی، نمیشه. باید به تمام آداب زیارت ملتزم بشی، یکیش این زیارتت برخواسته از شوق ضروری تو باشد. در روایت دیگری که محمد ابن مسلم روایت می کند از امام باقر سلام الله علیه، حضرت همون لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل لما تو شوقن ولتقطعت انفسهم علیه حسرات. اگه مردم بدونن خدا با زائر امام حسین چه می کند و چه اجر و ثوابی به او می دهد، چه برکاتی برای دنیای او دارد، چه برکاتی برای آخرت او دارد، اگه اینو مردم بفهمند و بهش علم پیدا کنن، از شدت شوقی که در وجود اونها ایجاد می شود به قول معروف سنگکوب می کنند و می میرن. ولتقطعت انفسهم علیه حسرات، از بس حسرت می خورن نسبت به اون ثواب عظیم، نفس هاشون تو سینه هاشون حبس میشه. راوی که محمد ابن مسلم میگه من گفتم آقا مگر زیارت امام حسین چه اجری دارد، چه ثوابی دارد، خدا با زائر امام حسین چه میکند؟ فرمود من زاره شوقا الی. دقت کنید، باز حضرت این قصه شوق رو مطرح میکنن. کسی که به زیارت امام حسین برود ولی اونچه که او را وادار به زیارت میکند شوق او نسبت به خود امام حسین باشد، نه شوقش به کباب ترکی و نمیدونم کباب کویتیا و اینا. یعنی چی؟ اینجا را میفتی میری کربلا کباب ترکی بخوری، بعد میری تو صف وای میسی، زشت نیست؟ خجالت نداره؟ اصلا در روایات داره کربلا میرید گوش نخورید. تو مسیر کربلا برای یکی از همسران امام حسین، اهالی یک منطقه دلشان سوخ رفتن، یه مرغی رو طبخ کردن و کباب کردن و آوردن گذاشتن جلویشون. پاودی چیه؟ گفتن خانم این کبابیه برای شما درست کردن، بخورید قوت بگیرید، میخواید عزاداری کنید، گریه کنید. فرمود لسنا فی عرسن، ما عروسی نیومدیم که، ما عزاداری، ما غم دیده ای، برای ما کباب درست کردیم، ازت نخوردم. ببین اینا جزو آدابه، کسی نمیگه اینا واجبه، میتونی بخوری، حرام نیست، اما اگر خوردی شکمتو پر کردی، هر روز کباب و هر روز نوشابه کذایی و میوه های کذایی و آب میوه های کذایی و تو صف وایسی و خودتو خسته کنی برای این زاد، دیگه توقع نداشته باش وقتی وارد کربلا داشتی حال داشته باشی، خوش میری یا خوش میای بیرون. اما اگه میخوای عشق فراوانی داشته باشی وقتی میخوای وارد حرم سید الشهدا بشی امام حسین بهت اذن ورود بدهند، که امام صادق فرمود اگر اذن دخول خوندی و اشکت جاری شد این نشانه اذن امام به توست. اگه طالب یه همچه معانی بلندی هستی، اگه میخوای بالا سر امام حسین که داری قنوت میگیری و نماز میخوانی و دعا میکنی اشکت همینطور سرازیر باشد به استجابت دعا برسی، که اجابت و دعا تحت قبته یکی از امتیازات حرم امام حسینه، اینا رو باید بریزی دور. هیچ کس نگفته اینا واجبه، مستحبه، اما مستحبیست که پشت سرش یک برکات معنوی. و حتی میتونم قسم بخورم به قسم ابوالفضل که قسم بین المللی است، اگر خالص بری برکات مادی هم برات داری. مگر ندارد در روایات که یمد الله فی عمرک و یزید الله فی رزقک، خدا عمرت را طولانی میکند، روزیت را زیاد میکند، تو را حفظ می کند، زن و بچه ات را حفظ می کند، اموالت را خدا در قیاب تو حفظ می کند، دشمنی اگر برای تو نقشی کشیده باشد او را منکوب و مخذول و بیچارش می کند. اینا هم هست، ولی شرطش اخلاصه، شرطش شوقه، شرطش محبت خالصه. بعد میری کربلا دعا میکنی نتیجه نمیگیری، نسبت به اصل کربلا رفتن و استجابت دعای تحت قبه سید و شهدا بی اعتقاد میشی، میگه حاجی قا تو گفتی دعا مستجاب، من رفتم دعا مستجاب نشد برگشتم. واقعا تو کربلا رفتی؟ بعضیا که دنبال یه چیزای دیگه، آدم یه چیزایی میشنوه که خجالت میکشه بگه. رفته کربلا دنبال یه باقی میگرده، برن اونجا ماهی بگیرن، بعد ماهی ها رو تف بدن، ماهی بخورن تو کربلا. خبر داره ما تخ براشون بذارن و کبک بیارن و ماهی بیارن و بعد بخت رفتی کربلا برای کیف؟ جایی که جگر فاطمه زهرا را سوزندن، جایی که امیر المؤمنین از جنگ صفین برمیگشت قبل از واقعه کربلا در سرزمین کربلا خوابید با اصحابش، یک مرتبه دیدن امیر المؤمنین از خواب پرید، زار زار شروع کرد گریه کردن، آقا چیه چه خبره؟ فرمود الان خواب دیدم این صحرا یک دریای خون است، حسین من در این دریا غرق شده، هی داد میزند هل من ناصر ینصرنی، کسی نیست او را کمکش کند. بعد حضرت قصه کربلا رو تعریف کردن که در این سرزمین چه اتفاقاتی می افته. کربلا یک همچه سرزمینی، هر پیغمبری از آدم تا خاتم آمده به این سرزمین رسیده، عشقشو خدا گرفته، خونشو خدا ریخته، عجیب و غریبه. تو رفتی اونجا دنبال یه هتلی میگردی که خیلی کیفت کوک باشد. فرمود اگر کسی با شوق با محبت به خود سید الشهدا به زیارت امام حسین برود، کتب الله له الف حجه متقبله، هزار حج قبول شده خدا در نامه عملش می نویسد، و الف عمره مبروره، هزار عمره قبول شده و امضا شده هم برایش می نویسد، و اجر الف شهید من شهداء بدر و احد، پاداش هزار شهیدی که در رکاب رسول خدا در جنگ بدر و احد با دشمنان جنگیده اند و به شهادت رسیده اند، خدا در نامه عملش می نویسد. ببین جا داره اگه تازه اینا رو بفهمیم، ما نمی فهمیم همین اجرا یعنی چی. لذا حضرت عمدن اگه مردم بدانند و بفهمند از شدت شوق میمیرن. لتقطعت انفسهم علیه حسرات. ما همین ثوابا رو نمیفهمیم، یعنی چی مثلا اجر هزار شهید، اونم شهیدی که در رکاب رسول خدا به شهادت رسیده. بعد فرمود و ثواب اجر الف صائم، خدا پاداش هزار روزه دار، نه هزار روزه، هزار روزه دار که طول عمرشان را روزه بودن الا روزهای حرام. اجر هزار روزه دار این شکلی رو که تازه روزهشون به امضای خدا رسیده و قبول شده، و الا خمسون یفتر نصائم، پنج تا کاره که روزی آدم باز میکنه. میدونی چیه؟ از نه چیز که باید امساک کنی تا روزت صحیح باشه. روزت که صحیح بود باز چند تا شرط قبولی داره روزه. یکیش اینه که دروغ نگی در طول روز، یکیش اینه که نگاه به زن اجنبیه نکنی، یکیش اینه که سخنچینی نکنی، یکیش اینه که غیبت نکنی، یکیش اینه که تهمت نزنی. خمسون یفطر نصائم. روزه گرفتی، امام صادق فرمود خیلی ها روزه میگیرن اما از روزه جز گرسنگی و تشنگی هیچی گیرشون نمیاد، هیچ اجری ندارن، چون دروغ گفتن، چون غیبت کردن، چون سخنچینی کردن، چون نگاه به زن اجنبیه کردن در مغازه، چون تهمت به برادر مؤمن زدن. هیچی قبول نمیشه. اما اجر هزار روزه داری که روزش قبول شده در طول سال هم روزه بوده، خدا برای کسی می نویسد که امام حسین را با معرفت زیارت کرده باشد. دیگه چی؟ و ثواب الف صدقه مقبوله. هزار صدقه در راه خدا دادی همش هم قبول شده. حالا باید بری تحقیق کنی که مثلا تو وقتی یه صدقه در راه خدا میدی قبول میشه چه آثار و برکاتی برات داره، چه بلاهایی از ساحت زندگی دفع میشه، چه مقامی در پیشگاه خدا پیدا میکنی. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. مثل کسانی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل کسی است که یک دانه گندم را در دل زمین میکارد، خوشه ای در میآید، در این خوشه 7 شاخه دارد، در هر شاخه 100 دانه دارد، یک دانه میشود 700 دانه. این اجر اخرویشه، اجر دنیاویش. حالا اگه این انفاق در راه امام حسین باشد، در اون حدیث قدسی خدا میفرماید کسی که یک درهم برای امام حسین خرج کند خدا 70 برابر تو همین دنیا بهش برکت میده. حالا فهمیدی اینا همش بیان داره که اگه بخوای خوب بازش کنی یا بفهمی دیوونه میشی. خدا یا یه زیارت امام حسین چه خبره، چه خوبهاییست، خدا چقدر به امام حسین علاقه داره که اینقدر ثواب برای یک زیارت قبر او میدهد. و ثواب الف نسمه ارید بها وجه الله. خدا پاداشه برای یک زیارت علاوه بر اون چی که گذشت، پاداش خریداری هزار غلام و کنیز را که خریدی با پول خودت در راه خدا آزاد کردی، یک انسان را از رقیت خلاصش کردی، آزادش کردی، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، نه دویستا، هزار غلام و کنیز را این گونه لله فلله برای خدا خریدی و آزاد کردی. میدونی یک انسان را از رقیت نجات بدی چه برکتی تو زندگیت میاد. قرآن میگه کسی که نفسی را احیا کند فکأنما احیا الناس جمیعا، انگار همه رو آزاد کرده، همه رو احیا کرده. کما این که اگر کسی نفسی را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، انسان مخصوصا انسان مؤمنی اینقدر حرمت دارد در پیشگاه خدا. حالا هزار غلامی شکلی بخری آزاد کنی، این ثواب یک زیارت با شوق و با ارادت امام حسین است. ولی شرطش معرفته. شرطش اینه که زیارتت برای خدا باشد، شرطش اینه که زیارتت برخواسته از شوق درونیت نسبت به سید الشهدا باشد. عجیب و غریب دستگاه امام حسین، مردم یادمان نرود افرادی بودن اینا اصلا کافر محض بودن. یه اظهار ارادتی به امام حسین کردن، خدا زندگی اینا رو زیر و رو کرد. علامه نوری استاد محدث قمی داستان عجیبی رو نقل میکنه از شخصی به نام غلام حسین حکیم هندی، اهل هند بود، اهل شهر ملتان هند بود. ایشون به مقام حکمت رسیده بود، یعنی طبابت میکرد. میگه من بارها پیشش رفتم، مریض شدم، درسم نخونده بود ولی طبابت میکرد. میگه یه وقتی یه سنی متعصبی آمد در یک مجلسی برای مناظره با یکی از علمای شیعه بحث میکرد و این سنی خیلی لجاجت میکرد. یک مرتبه این آقای غلام حسین حکیم هندی برآشفت و عصبانی شد و گفت حالا که تو حق را نمیپذیری، پس بگذار من داستان مسلمان شدن خودم و برات بگم. من اصلا کافر بودم، خدا را هم قبول نداشتم، کافرای هند خدا را هم قبول ندارم. من در یک محله زندگی میکردم که در اون محل مسلمونا زیاد بودن و اون نوع از مسلمونایی بودن که برای امام حسین تو دهه محرم عزاداری میکردن. اینا برای مجلس عزاشون پول جمع میکردن هر سال، در خونه مردم میرفتن، هر کسی یه مبلغی میداد. من چون صاحب منصب بودم و ثروتمند بودم، فقط به این نیت که از دست نیفتم، شخصیتم زیر سوال نره، نگن رفتیم در خونه فلانی هم ازش کمک خواستیم به ما نداد. سوال میکردم چقدر جمع کردی؟ از همه خونه ها مثلا میگفتم 5 میلیون، من 5 میلیون میدادم، نه اینکه 100,000 تومن بده. مثلا فلانی 100 تومن داده، فلانی 50 تومن داده، فلانی 200 تومن داده. من سوال میکردم کل پولی که جمع کردید برای مجلس اعضای حسین چقدره؟ مثلا میگفتم 5 میلیون، من 5 میلیون میدادم، برای اینکه خودمو بالاتر از همه نشون بدم. میگه 30 سال کار من این بود و من اعتقادم این بود. برای یک بارم تو مجلس امام حسین نرفتم، پول میدادم، پول شام و نهارشون رو میدادم، ولی یک بارم نرفتم از اون غذا بخورم، چون اعتقادم این بود که غذای مسلمان ها نجسه. خوب حواست هست؟ میخوام بگم دستگاه های امام حسین عجیب و غریبه. این شرایطی که میگم شرایط کماله، و الا تو گبرم که باشی بیا یه اظهار علاقه به امام حسین بکنی، یه چیزی جلوت میندازه. اما مهم اینه که میخوای یک زیارت کامل بری، یه مجلس درست حسابی بری که چیز پرگوشت و دنبه گیرت بیاد، نه یه استخون خالی بندازن جلوت. این آقای غلام حسین که این اسمش هم بعد از مسلمون شدنش روش گذاشتن، والا اسمش چیز دیگه بوده. و چقدر قشنگ بودن این قدیمی‌ها، غلام حسین، عبدالحسین. حالا میدونی چه اسم میذارن؟ امیر حسین. مگه امام حسین امیر داره؟ امیر امام حسین، پدرش امیر المؤمنینه. یعنی چه امیر حسین؟ امیر علی. مگر علی امیر دارد؟ علی غلام دارد. عبدالحسین، غلام حسین، اینا اسمای درسته. یعنی ما همه چیمون تغییر کردیم، خراب کردیم، همه چی رو به هم زدیم، بعد توقع داریم برکت بر ما ببارد. از ما شیعیان اهل بیت ادب میخوان، تواضع میخوان، شوق میخوان، محبت میخوان، اخلاص میخوان، نه تکبر. بگذاریم، درد بسیار است، نمیشه واردش شد. بعد میگه که انگلیس ها بر بلاد ما حاکم شدند و پادشاه ما رو ساقط کردند و تمام اینایی هم که صاحب منصب بودن گرفتن و اموالشون رو مصادره کردن. من برای این که خودم رو پنهان کنم و اینا ثروت مرا نبرن و خود مرا نکشن رو به تجارت آوردم، ولی من نیازی به تجارت نداشتم، اونقدر داشتم که نیاز نداشتم تجارت کنم. تجارت من یه سرپوشی بود برای این که مرا نگیرند و نکشن. یه جنس هایی رو از شهر ملتان خریداری میکردم، میبردم بمبئی، از اونجا میخریدم میآوردم شهر ملتان، تا اینکه در یکی از سفرها با جمعی از همین مسلمونا رفتم و خریدامو کردم، جنسامو فروختم، از بمبئی میخواستیم سوار کشتی بشیم بیایم شهر ملتان. خورد به ماه رمضان، مسلمونا گفتن ماه روزه است، اون وقت هم کشتی چند روز تو دریا بود، گفتن روزه ما به هم میخوره، ما سب میکنیم تو بمبئی میمونیم، ما رمزون که تموم شد برمیگردیم. منم چون با اینا اومده بودم مجبور شدم بمانم و حتی روزها میومدم رو عرشه کشتی مینشستم، یه نگاهی به دریا میکردم، قریبانه به فکر زن و بچم بودم و قصه میخوردم. تو همون ایام یه شب در عالم رؤیا دیدم یه کسی آمده دنبال من، میگه پاشو بیا، یه آقایی با تو کار دارد. کیه این آقا؟ رسول خدا. گفتم منو چی کار با رسول خدا؟ من از مسلمان ها بدم میاد، چه حرفیه؟ والا پاش بیا. منو برد و وارد یک باقی کرد که دیدم تو این باغ انواع اقسام میوه ها در فصول مختلف هست. اونقدر این باغ دلپذیر بود، قشنگ بود، زیبا بود، نهرهای جاری مصفایی داشت که من تو عمرم با ثروتم، با اینکه خیلی جاها رفته بودم و گشته بودم، همچه باقی و همچه درخت ها و همچه نهرهایی ندیدم. بعد دیدم یک تخت جواهر نشانی گذاشتن، یک آقای نورانی رو این تخت نشسته که من هزار سلطان را در چهره او از نظر عظمت و ابهت دیدم، اونچنان که تا مقابل او رسیدم افتادم به زمین، به همون شکلی که در برابر سلاطین کرنش می کردیم بی اختیار در برابر او افتادم به زمین. فرمود بلند شد، بلند شدم و ادب ایستادم. فرمود مرا میشناسی؟ گفتم نه نمیشناسم. فرمود من رسول خدایم. گفتم در خدمت شمایم. اونقدر ابهتش زیاد بود که دیگه نتونستم انکاری کنم و حرفی بزنم. هر فرمانی دارید بفرمایید. و یک آقای زیبای نورانی با جلالتی را هم کنار تخت او نشسته دیدم که عمامه سبزی به سرش. گفتم آقا چه فرمانی دارید؟ فرمود من میخوام مزد تو رو بهت بدم. گفتم آقا چه مزدی؟ من چیکار کردم؟ فرمود تو یادت هر سال برای مجلس عزای حسین من کمک می کردی، 30 سال کارت این بود. گفتم بله آقا کاری نکردی و اون میخوام مزد تو بدم. گفتم در خدمتم، هر امر و فرمانی دارید بفرمایید. فرمود ولی شرطی دارد این مزدی که میخوام بهت بدم، شرطش اینه که مسلمان بشی. گفتم چشم. فرمو شهادتینو بگو. گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتم. بعد اون کسی که آمده بود دنبال من، حضرت منو به او سپردن، فرمودن اینو ببر تمام مشاهد مشرفه رو بهش نشون بده. آمدم بیام، فرمودن اگه خواستی مسلمان بشی به روش کسانی مسلمان بشو که اقامه عزای حسین مرا میکنه. گفتم چشم. تو خواب منو آورد برد نجف، که میگن بعد از این که مسلمان شد و او رو بردنش نجف، این تمام آدرسا رو میداد که آره ایوان نجف اینجوریه، صحن نجف این شکلیه، حرم امیرالمومنین تو فلان خیابونه، انتهای شارع الرسول مثلا. انگار یه اومده تو بیداری، در حالی که نیومده بود. ولی به من اجازه نداد تو خواب وارد حرم بشم. آمدم وارد بشم، گفت بعدن که مسلمان شدی وارد میشی، الان فقط میخوام بهت نشون بدی. بعد منو برد کاظمین، حرم موسی بن جعفر رو امام جواد رو نشون داد، برد سامرا حرم اسکندین رو نشون داد، آورد کربلا هم حرم امام حسین هم حرم قمر بنی هاشم رو به من نشون داد. بعد منو برد یه جای کوهستانی بود، یه قبری خیلی میدرخشید. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا حرم امام رضاست. فقط منو مکه و مدینه نبرد تو خواب. اینم حکمتی داشت، چون آقا بعد از آنی که از خواب بیدار میشه و مسلمان میشه، حالا قصه مسلمان شدنش هم مفصله، فقط موفق میشه نجف بره و کربلا و کاظمین و سامرا و مشهد امام رضا. دو سه بار آماده میشه بره حج، بره مدینه، قبر پیغمبر رو زیارت کنه، قبر ائمه بقیه رو زیارت کنه. هر بار یه مانعی پیش میاد، سه سال تصمیم میگیره بره، هر بار یه اتفاق پیش میاد نمیتونه بره، سال سوم از دنیا میره. ولی عجیب اینه، میگه وقتی از خواب بیدار شدم بدنم خیس عرق بود. برگشتم تو بنبعی که میرفتم خونه یه پیرزن مسلمانی بود، وارد خونه او میشدم، یه اتاقی ازش اجاره میکردم، ولی من غذای اون پیرزن مسلمان را نمیخوردم، نجس میدانستم، فقط خونه ازش اجاره میکردم. وقتی که رفتم گفتم برام غذا درست کن، گفت یعنی چی تو که غذای ما را نمیخوری؟ گفتم حالا این دفعه میخوام بخورم، من مسلمون شدم. گفت چی؟ گفتم آره من مسلمون شدم، من پیغمبر شما را در خواب دیدم، پیغمبر مرا مسلمان کرده و به من دستور داده به نحوه اسلام کسانی مسلمون بشو که اقامه عزای حسین مرا می کنه. میگه یه آخوندی بود، سنی بود، تو یک مسجدی بود، راه افتادم رفتم به طرف مسجد او که به دست او مسلمان بشم. ذهنم اونقدر مشغول شد که اصلا یادم رفت، از مسجد او عبور کردم رسیدم به یک مسجد دیگری که یک عالم شیعه اونجا نماز میخوند که نابینا هم بود. رفتم پیش او، گفت چی کار داری؟ گفتم اومدم مسلمون بشم. بعد بهش گفتم من میخواستم مسجد قبلی برم، یادم رفت، حواسم پرت شد. گفت خدا بهت رحم کرد که پیش او نرفتی، آمدی اینجا. او سنیست و سنی ناسبی هم هست، دشمن اهل بیت. اگه به دست او مسلمان شده بودی، یک مسلمان دشمن امیر المؤمنین بار می اومدی. منو مسلمان کرد به رسم شیعیان. گفتم پیغمبر به من سفارش کرده به نحوه کسانی مسلمان بشو که عزاداری حسین مرا می کنن. گفت آره ما از همونهایی. بعدن همی آدم میره نجف، میره کاظمین، میره سامرا، میره مشهد، میره کربلا، به همراهیانش تمام آدرسا رو میده و بعد هم خدا به او علم طب را عنایت میکند به خاطر این گذشتی که میکند، چون از همه ثروتش میگذرد که اقوام و خیشان و فرزندان و اهل و عیالش دشمن او نشوند. تصمیم میگیرن او رو بکشن، میگن تو کافر شدی، از دین ما بیرون رفتی. یه پول خرج امام حسین کرده، تازه با اعتقاد، از باب این که از دست عقب نیفته. بین دستگاه امام حسین چه دستگاهیه. ولی اگر بخوای به کمال عزاداری به کمال زیارت دست پیدا کنی معلوم آدابی دارد. باید اهل معرفت بشی. در قیامت میخوای نجات پیدا کنی، تو دنیا میخوای هوا تو داشته باشن، مرد و مردونه باید بیای تو میدون. یبن الحسن یا صاحب الزمان، ایام عزای جد قریبت حسین و ایام اسارت امه کتک خردت زینب کبراست. یه گوشه چشمی به محفل ما بفر.